عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه. دوستان عزیز، برای ارتباط با ما میتونید از این شماره ها و نشانی ها استفاده بفرمایید. شماره پیامک رادیو گفتگو 30,000 1035 و همچنین شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. مخاطبان محترم همچنین می توانند پیام ها و صدای خود را از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-47-44 ارسال فرمایند. اینک از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت می کنم به برنامه روشنا توجه بفرمایید.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خویش، گاهی درون سینه مرغان به حال اوست. روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سوره کهف، این سوره 110 آیه داره، جز آیه 28ش باقی رو میگن در مکه نازل شده. در این سوره قصه اصحاب کهف، قصه موسی و خضر، قصه ذوالقرنین مطرح شده، علاوه بر مسائل مبدأ و معاد. مشرکین مکه وقتی دیدن پیغمبر ظاهر شد و داره کارش روش پیدا میکنه، افرادی را از مکه فرستن مدینه که برید پلو علمای یهود، چون در مکه یهودی نبود ولی در مدینه بود، که برید پلو علمای یهود بگید یه کسی در مکه پیدا شده ادعای پیغمبری میکنه، ما نمیدونیم این راست میگه یا نه. اینها رفتن و تماس گرفتن. اون علمای یهود گفتن که 3 تا سوال از پیغمبر بکنه، اگر 2 تاشو جواب داد، یکی گفت نمیدونم، پیغمبر. یکی سوال کنید از ماجرای اصحاب کهف، یکی سوال کنید از ماجرای ذوالقرنین، یکی سوال کنید از روح. اگر از اصحاب کهف جواب داد، ذوالقرنین هم جواب داد، روح گفت نمیدونم، منش پیغمبره. و اینا اومدن از پیغمبر سوال کردن و همینطور هم شد. خوندن این سوره در شبهای جمعه از آثاری داره که انسان یا شهید میشه یا با شهدا محشور میشه. وارد سوره بشین. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه رو بشنوید، آیه 1 و 2 سوره کهف را.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.
بنام خداوند بخشنده مهربان، بنام او، او را میشناسم، بهش ایمان دارم، بهش توکل دارم، به او پناه میبرم، او را دوست دارم، او قادره و قدرت داره، میتونه به من کمک کنه، میتونه به من پناه بده، میتونه مشکلات من حل کنه، سرچشمه همه رقم رحمت هاست. الحمدلله الذی، 5 تا از سوره قرآن با کلمه الحمدلله شروع شده. سوره حمد، سوره انعام، سبع، فاطر، کهف، که این 3 تا 14 سوره داریم، 5 تا سوره با همین الحمدلله. سوره قبل سوره اسراء بود، با سبحان شد، ای با الحمدلله. قبل از سوره کهف سوره اسراء و سوره آزمون سبحان الذی اسرا بعبده، اینجا میگه الحمدلله. این سبحان و الحمدلله خیلی جا به هم چسبیده. در رکوع میگیم سبحان ربی الاعلی و به حمده، تسبیح و حمد به کنار همه. در سجده میگیم سبحان ربی الاعلی، بعد میگیم و به حمده. صبح تسبیح و حمد اینجا هم داره، اون سوره سبحان بود، این سوره الحمده. ستایش مخصوص خدایی است که انزل علی عبدهی، هر جا کلمه عبدهی میگن مطلق مراد پیغمبره. فاوحا الی عبدهی ینزل علی عبدهی علیه الله بکافن عبده انزل الفرقان علی عبدهی، کلمه عبدهی بنده او، هر جا بنده او گفته شده مراد پیغمبر اسلامه. الحمدلله الذی انزل، الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب، ستایش مخصوص خدایی است که بر بنده خودش حضرت محمد صلی الله علیه و سلم کتاب نازل کرد. ولم یجعل له عوجا، کتابی که هیچ گونه انحرافی درش نیست. اعوجا یعنی انحراف، عوج با فتح عوج به انحراف محسوسات میگن، عوج به انحراف غیر محسوسات میگن. لم یجعل له عوجا، نگفته عوجا، عوج چون قرآن کتاب معنویه. خب یکی میگه الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب، معلوم میشه قانون و کتاب آسمانی نعمتی است که حقش اینه که آدم شکر کنه. الحمدلله برای چی؟ چه نعمتی؟ انزل علی عبده الکتاب، معلوم میشه قانون آسمانی، کتاب آسمانی نعمت بزرگی است که سزاوار حمد است. انزل علی عبده الکتاب، پیداست عبودیت ظرفیت برای، یعنی تا کسی عبد نشه به مقامات نمیرسه. در سوره قبل هم میگیم سبحان الذی اسرا به عبدهی، چون عبد او بود او را به معراج برد، اینم چون عبد بود قرآن بر او نازل شد. بندگی خدا زمینه دریافت کمالاته. لم یجعل له عوجا، در کتاب خدا اعوجاج انحراف نی، یعنی از حق بریم باطل، از حرف مفید بریم حرف غیر مفید، از حرف صحیح بریم حرف فاسد، هیچ رقم اعوجاج نیست. قیمن، قیم یعنی پابرجاست، قرآن تا قیامت استوار قابل نسخ نیست، قیمن. خب قرآن برشی نازل شد لیون داره بأسن شدیدن ملدون، تا از طرف خدا خطرات سخت را هشدار بده. و یبشر المؤمنین، به مؤمنین هم بشارت بده. مؤمنین کسانی هستند که یعملون الصالحات، بشارت بده که چی؟ که ان لهم اجرا حسنا، پاداش نیکوی دارن. قرآن بی انحراف آمد تا هم هشدار بده به خطرات قیامت، هم به مؤمنین رسد به اجر و پاداش نیکو بشارت بده، به خوبها بشارت بده، به منحرفین هشدار بده. مؤمنینی که یعملون الصالحات، پیوسته کار صالح انجام میدن، نه یعملون الصالح، صالحات یعنی همه کارهای خوب را پیوسته انجام میدن. اینها که هم کارهای خوب انجام میدن، هم همه را انجام میدن، هم پیوسته و دائمی انجام میدن، قابل بشارتن. یکی میگه لم یجعل له عوجا، کسی که میخواد مصلح باشه، جامعه را اصلاح کنه، خودش نبود انحراف داشته باشه. کسان میتونن تو جامعه مصلح باشن که خودشون نقطه ضعفی نداشته باشن. لم یجعل له عوجا. خب اول میفرماد لیون داره، بعد میگه یبشر، اول میگه هشدار، بعد میگه بشارت، چون دفع ضرر مقدمه بر جلب منفعته. اگر یه جای سید میاد از طرفی هم مثلا یه فرش قیمت اونجاست، شما خواسته بشی فرش رو پیدا کنی، سید میبردد، اول با دفع ضرر کنی، خود تو فرار کن از سید نبردد. همیشه وقت خطر دفع خطر مهمتره. اینجا لیون داره اول گفته هشدار، چون دفع خطره، بعد جلب منفعته. و یبشر المؤمنین. خب آیه 2 تمام، سوره کهف الان آیه 3 و 4 و 5 و 6.
ماکثین فیه ابدا،
در آیات قبل فرمود خداوند بر بندهش پیغمبر اسلام کتابی فرستاد بدون انحراف، تا در این کتاب مردم را از خطرات قیامت آگاه کند و هشدار بده و به مؤمنین بشارت بده، برای که این مؤمنین چه اجر نیکویی دارن. این آیه میگه ماکثین فیها ابدا، در اون اجر نیکی نیکو ماکثین همیشه هستن، یعنی لذت های بهشت و پاداش های بهشت موقت نیست. و یونذر الذین، با اینکه کلمه یونذر بود لیونذر بعثن، باز اینجا میگه و یونذر.
و ینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا،
معلوم بشه این عقیده خرافی که ما عیسی را پسر خدا بدونیم یا عزیر را پسر خدا بدونیم یا مثل مشرکین ملائکه را دختر خدا بدونیم، خیلی برای همه خطرها. یه یونزر گفته و یونزر الذین قالوا اتخذ الله ولدا، برای کسانی که برای خدا میگن خدا اولاد داره یه هشدار ویژه گفته. خداوند پیغمبر را فرستاد، کتاب آسمانی را فرستاد تا خطرات قیامت هشدار بده، بعد میگه تا هشدار بده به اونایی که میگن خدا اولاد داره. دو تا کلمه هشدار داره، هشدار برای خطرات قیامت، هشدار برای عقیده خرافی. این معلوم میشه که این مسئله خیلی مهمه. در جای دیگه هم قرآن داریم که خداوند میگه تکاد السماوات یتفطرن، نزدیک است آسمان ها بشکافه، تنشق الارض تخر الجبال، زمین بشکاف، آسمان بشکاف، کوه بشکاف. میگیم چه خبر شده؟ میگه ان دعوا للرحمن ولدا، گفتن خدا اولاد داره. یهودیا برای خدا اولاد قائلن، یا مسیحیا برای خدا اولاد قائلن، مشرکین میگن اصل فرشته ها دخترانی هستن که خدا به عنوان اولاد به خودش گرفته. و یونذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا، کتابی آمد، کتاب قیم، نگهبان، پایدار، استوار، بدون اعوض عوض، تا هشدار بده که به اونها که میگن خدا اولاد داره. ما لهم به من علم،
ما لهم به من علم ولا لآبائهم، کبرت کلمتا تخرج من افواههم، این یقولون الا کذبا.
اینا که میگن خدا اولاد داره هیچ دلیل و علمی ندارن، ولا لآبائهم، پدراشون هم علم ندارن. چون خیلی از بت‌پرستا میگن انا وجدنا آباءنا، چون پدرامون همجن، میگن نه خودشون علم دارن نه پدرشون علم دارن. کبرت کلمتون تخرج من افواههم، این حرفی که از دهنشون میاد بیرون حرف بزرگیه. شما فکر میکنید این حرفا ساده، حرف بزرگیه، خرافات خیلی مهمه. کبرت کلمتون تخرج من افواههم، این یقولون الا کذبا، اینا جز دروغ چیزی نمیگن. خب چون انسان علاقه به زندگی دائم داره و علاقه به زندگی ماندگار داره، خدا بهش گفته اون علاقه که تو داری در قیامت تأمین میشه. انسان دوست داره همیشه باشه، ولی ازا گفته ما کسی نفیها ابدا، مؤمنینی که اهل عمل صالحن اون زندگی ابدی که جزو آرزوهاتونه و دنیا نداشتید اونجا خواهید داشت. از ویژگی های نعمت های آخرت ابدی بودنشه که ما کسی نفیها ابدا. خب چرا میگن خدا اولاد داره؟ ما لهم بهی من علم، چون سواد ندارن. یعنی جهل باعث میشه که انسان سراغ خرافات بره. کسی که ایمان نداشته باشه به خالق خودش هم تهمت میزنه، کبرت کلمتون، شما به خدا تهمت میزنه. تهمت به خلق خدا خطرناکه. اصلا به تهمت میگن بهتان، چون آدم وقتی شنید بهتش میبره. تهمت زدن به خلق خدا سنگینه، تا چه رسه آدم به خدا تهمت بزنه. کسانی که میگن او خدا اولاد داره سه تا گرفتاری دارن. یکی مشرکن، چون برای خدا شریک قائلن، هم خدا رو تشبیه میکنن به تشبیه نابجا میکنن، هم میگن خدا نیاز داره. کسی که میگه خدا اولاد داره یعنی چه؟ یعنی تو که ما نیاز به بچه داریم خدا نیاز داره، خدا رو نیازمند میدونه، برای خدا شریک قائله و خدا رو تشبیه میکنه به انسان. آیه 6 چی میگه؟
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا.
انگار تو داری خودتو هلاک میکنی در پیگیری اینها، به خاطر که لم یؤمنوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. تو از غصه که چرا عده گوش به حرفتو نمیدن داری خودتو میکشی. معلوم شد پیغمبر خیلی دلسوز بود. علی آثارهم یعنی دنبال اینها، پیگیری اینها، رو اثر اینها، رو عقبه کارشون داری قصه میخوری که چرا من قرآن رو خوندم و اینها گوش ندادن. داری دق میکنی از قصه. سوز یه چیزیست که خدا در عالی تر درجه شو در انبیا بوده. خدا به موسی میگه میدونی چرا تو رو پیغمبرت کردم؟ میگه نه. میگه در تو یه سوزی بود که در دیگران نبود، در اسکناس یه نخیست که اون نخه به اسکناس ارزش میده، اون سوز، اون خلوص، اون اثر داره. حرف که از دل برمیاد به دل میشینه. فلعلک باخع نفسک، گاهی دیگه آیات دیگه داریم، حریص علیکم، پیغمبر داره هدایت شما هرس میزنه. آیه دیگه میگه پیغمبر من قرآن را نفرستم که خودتو به مشقت بندازی. ذرهم، ول کن، ولشو کن، اعرضنهم، رهاشو کن، اینقدر خودخوری نکن، اینقدر هرس نخور. خب به هادر حدیث، هادر حدیث حدیث یعنی چیز نو، چون قرآن حرف نو داره میگه هذا الحدیث، به قرآن گفته حدیث چون قرآن حرف تازه و نو داره و هذا الحدیث اسفا. خب این تا آیه 6 از سوره کهف تمام، بشنوید آیه 7.
إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا.
البته ما اون چه رو زمین هست زینة زمین قرار دادیم، کوها، معدنها، درها، آب، آبشارها، گلها، بلبلها، میوه‌ها، گیاهان، تمام این زمین را و چیزهایی که رو زمین هست این زینت زمینه. در جای دیگه قرآن فرماد که سوره حجرات میفرماد زینت انسان ایمانه، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. زینت انسان ایمان است، زینت زمین گل و بلبل. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، اون چه در زمینه زینت زمینه. خب این زرق و برقا برای چیه؟ میگه لیبلوهم، تو شما رو امتحان کنیم، امتحان کنیم ایهم احسن و عملا، کدومو عملتون بهتره، نه اکثر و احسن و عملا، مقدار مهم نیست، کیفیت کار خوبه. بعد فرمود و انا لجاعلون ما علیها صعیدا، ما سرانجام اون چه روی زمین به صورت اون چه روی زمینه به صورت خاک و زمین بیگیاه قرار میدهیم، یعنی اول زمین سرسبز میشه و تراوت و گل و بلبل، بعدم برگ‌ها زرد میشه. اینجا یه جعلنا داریم یه جاعلونه، جعلنا جاعلونه وسطش گفته لنبلوهم، میخواد بگه آزمایش انسان بین زیبایی‌ها و تلخی‌هاست. زمین را زیبا قرار دادیم تا بشر را امتحان کنیم، شد دو مرتبه گفته زمین را پژمرده و بی‌گیاه قرار میدیم، زمین را با گیاه قرار میدیم تا شما را امتحان کنیم، بعد میگه زمین را بی گیاه قرار میدیم. یعنی امتحان انسان بین گیاه داشتن و گیاه نداشتنه، امتحان انسان بین پول و فقره، بین شهرت و گمنامیه، بین رأی آوردن و رأی نیاوردنه، بین عزت و ذلته. ما زمین را پرتراوت پر از گل و بلبل قرار دادیم تا امتحان کنیم، بعد میگه همین زمین را پژمرده و بی گیاه قرار میدیم. این امتحان انسان بین قله ها و دره هاست. خب دلیلی که ایمان نمیارن کفار اینه که به جلوه های دنیا میگه لم یومن، آیه قبل بود میگه عده ایمان نمیارن، چرا؟ یا آیه میگه انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، عده که ایمان نمیارن به خاطری که سرگرم زینت های دنیای میشن، دلشو به این خوشه. جای دیگه قرآن میگه اخلد علی الارض، جای دیگه میگه رضوا بالحیات الدنیا، به دنیا راضی میشن، اخلد علی به زمین میچسبن، لحب الخیر لشدید، علاقه شون به دنیا زیاد میشه. رمزی که ایمان نمیارن عشق و علاقه وافر به دنیاست. خب زینت ها وسیله آزمایش انسان هستن، غافل از این که زیبایی گل و بلبل زیبایی های دنیا فانی است، ولی اگر اینا ایمان بیارن به زیبایی های ابدی میرسن، این دیگه نمیدونن. به زیبایی های دنیا مغرور نشیم، چون بعدش میگه انا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا، صعید به معنای خاکه و جرز یعنی زمین بیگیاه، همین گل و بلبل و تراوت ها تبدیل میشه به زمین بیگیاه و پژمرده. پس سرگرم زیبایی ها کنار زشتیه. قرن به ساعتها فاقتها، امیر المومنین فرماد کنار گشایش ها تنگناهاست. بریم سراغ آیه 9 بشنوید.
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟
آیا فکر میکنید اصحاب کهف و رقیم خیلی مهمه؟ ما صبح و شوم اینها رو گیاه ها رو زرد میشن بهار سبز میکنیم، پاییز زرد میشن بهار سبز، پاییز زرد بهار سبز، پاییز زرد، مهم نیست. حالا ما یه گروهی رو اصحاب کهف و مثلا خوابش کردیم بعد بیدارش کردیم، چرا گیجید؟ خداوند درختها رو دائما خواب میکنه، بیدار میکنه، زرد میکنه، سبز میکنه، برای خدا کاری نداره. اما حسبت، آیا خیال میکنی که اصحاب کهف و رقیم از آیات ما خیلی تعجبه؟ کار ما صبتشون اینه. ما گاهی وقتا میگیم موسی رفت آتش بیاره به نبوت رسید، تمام اولادهای متوریان زن شوهر وقتی میرن پلو هم به قصد دیگه میرن، اما خدا بچه بهشون میده، هر یه میلیون آدم شاید یک نفر قصدش بچه نبوده، قصدش کامیابی از همسر بوده، ولی بعد خدا بچه بهش میده. موسی قصدش آتش بود، رفت سراغ نار به نور رسید، رفت سراغ آتش به نبوت رسید. تعجب نداره، همه ما همینطوریم. بسیار خوب، قصه یه حضرت عرض کنم بزرگ شما که ماجرای کهف بعد از زمان حضرت عیسی بوده و قبل از بعثت پیغمبر. حالا در این که جاش کجا بود، چند نفر بودن، اینا رو قرآن میگه علم مفید نیست. حالا جاش کجا بود یه پژوهش کنیم، چند نفر بودن، سنشو چی بود، مهم نیست. اون اصحاب کهف اون که مهمه اینه که چند تا جوان مرد حاضر شدن به خاطر مکتبشون از رفاه شهری بگذرن، حاضر شدن زندگیشون ساده باشه ولی دینشون حفظ بشه. هنر اینه. حالا اینکه اصحاب کهف و رقیم بعضی گفتن یکی هم، بعضی گفتن نه، کهف اصحاب کهف آدمان، رقیم اسم منطقه بوده. بعضی میگن دو خاطره بوده، یه اصحاب کهفی داریم تو غار خوابیدن، یه اصحاب رقیمی دارن که سه نفر بودن رفتن در غار به ریزش کرد یه سنگی آمد به غار نتونستن بیان بیرون. این سه نفر سه تا کار خوب کرده بودن، خداوند به خاطر سه تا کار خوبشون توسلی پیدا کردن، دعایی کردن، هر کدوم دعا کردن مقداری سنگ رفت کنار و اینا نجات پیدا کردن. حالا این خیلی هم مهم نیست ما بدونیم، یعنی این چیزی طوری نیست که حالا مثلا بگیم چاهی که یوسف توش افتاد 10 متر بود یا 12 متر بود، شمال شرقی بود یا جنوب غربی بود. اینا اطلاعاتی است که بدونیم جای آباد نمیشه، ندونیم جای خراب نمیشه. حالا کهف و رقیم یه گروه بودن، دو گروه بودن، یکیش اسم آدما بودن، اسم مکانها بودن. آدم به علم یقین نمیرسه چی، ولی اونی که مهم است این است که گروهی بودن اصحاب کهف و رقیم، یه حادثه برشون رخ داده، خدا به اینها عنایت کرده، میگه تعجب نکنید. اول میگه نگاه کنید، زمین پر از گل و بلبل، پاییز میشه زرد میشه، دو مرتبه بهار میشه سبز میشه. پس ما کارمون دائما اینطوره، حالا یه چهار نفرم خوابوندیم بعد بیدارشو کردیم، تعجب نداره. خب اصحاب کهف چه کردن؟ آیه 10 رو بشنوید.
اذ اول فتیت الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا.
این جوان مردان به غار پناه بردن و گفتن خدایا از طرف خودت یه رحمتی به ما عطا کن، برای ما رشدی در کارمون فراهم ساز. حاکم زمان اینها طاغوتشون دقیانوس بود، ظلم کرد، منطقه منحرف بودن، مردم منحرف بودن، حکومت منحرف بود. چند تا جوان مرد که امام فرمود اینها جوان نبودن، منتها چون ایمان داشتن به خاطر ایمانشو خدا میگه اینا فتیه بودن، جوان مرد بودن، یعنی حذف نشدن تو جامعه فاسد. این آیات برای اقل مسلمون هایی که به عنوان اقلیت تو دنیا زندگی میکنن، چند تا مسلمون مثلا در چینن، چند تا در آمریکان، اصحاب کهف نسخه اونهاست که ببینید اینها در جامعه فاسد هضم نشدن، مکتب خودشون نگه داشتن. از اول فتیه پناه بردن این جوان مردا به کهف، کهف یعنی غار بزرگ. فقالو اونجا وقتی پناه بردن، فقالو ربنا آتنا، دعا کردن، یعنی وقتی باید حرکت کرد و دعا کرد، هم حرکت هم دعا. اینا رفتن از شهر بیرون در غار زندگی ساده رو پذیرفتن، حالا دعا کردن، این دعا مستجاب میشه. وقتی رفتن اونجا آیه 11 رو بشنوید.
فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا.
ما چند سالی در اون غار بودن، اونها بر گوش اونها پرده خواب و بیهوشی انداختیم. خب اینا رو خواب کردیم، چقدر؟ 309 سال. میگه میشه خب قضا چه میکردن؟ شما کپسول گاز رو میبینید، وقتی میاره تو آشپزخانه میذارید رو شمعک، این کپسولی که مثلا با در و 20 روزی هم تموم بشه، وقتی گذاشت رو شمعک ممکنه 6 ماه یه سال طول بکشه. خداوند استهلاک بدن اینها رو گذاشت رو شمعک، قدرت خداست. اینها 309 سال خوابشو برد. بعد از خواب که بیدار شدن، ثم بعث آیه بعد، از کارهایی بوده که خدا در تاریخ کرده، ولی نسبت به کیا؟ به کسانی که تو جامعه فاسد هضم نشدن. دو، حرکت کردن. سه، دعا کردن. از رفاه شهر گذاشتن برای حفظ مکتب خودشون. ما گاهی وقتا از یه اداره، یه مدرسه، یه شهر، یه کشور، یه خیابون، یه مؤسسه، یه کارخونه میبینیم اینجا مثلا گناه میشه، ولی چون سود توشه حاضر نیستیم از دل بکنیم. اگر دل بکنیم خداوند برامون راه پیدا میشه. خدا تو به حق محمد و آل محمد به ما ایمانی بده که برای حفظ مکتب هر گونه که باید تلاش کنیم، مکتبمون و عقیدمون در آداب و رسوم و تبلیغات و موجها حذف نشه. خب آیه 11 هم یه نظری گذرازش کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
برنامه روشنا رو از رادیو گفتگو شنیدید. بسیار سپاسگزار از توجه و عنایت شما شنوندگان ارجمند به برنامه های این شبکه رادیویی. برای ارتباط با ما میتونید از این شماره ها و نشانه ها استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35.
بر سر آنیم که گرز دست براید بزمی شاعرانه برای ترویج زندگی سالم داشته باشیم. شما شاعر عزیز هم دعوتی تا با توان هنری و ادبی خود کمک کنید که فردای عاری از اعتیاد داشته باشیم. اطلاعات بیشتر در تارنمای مرکز شعر، موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما و ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، جشنواره شعر نفس پاک.